سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. شب گذشته در منطقه مندوی کابل آتش سوزی رخ داده است. وزارت داخلی حکومت طالبان تایید کرده که به اساس برآوردهای اولیه در این آتش سوزی به ارزش $700,000 به دکانداران آسیب رسیده است. علت آتش سوزی در مارکت بوت فروشی مندوی کابل شارتی برق عنوان شده. در اعلامیه وزارت داخلی طالبان از خسارات جانی احتمالی در این رویداد چیزی گفته نشده است. گروهی از خبرنگاران افغان روز شنبه 20 دسامبر در شهر پاریس پایتخت فرانسه برای دادخواهی برای دیگر خبرنگارانی که در پاکستان و ایران گیر ماندند تجمع اعتراضی برگزار کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که از سازمان دهندگان این تجمع اعتراضی بود با نشر خبرنامه گفته است که در حال حاضر ده ها خبرنگار و خانواده های آنان در پاکستان و ایران پرونده های پناهندگیشان رد شده و یا پس از انجام مصاحبه بدون پاسخ مانده است. به گفته این سازمان انتظار طولانی و مبهم زندگی این خبرنگاران را با خطر مواجه ساخته است. سازمان حمایت از خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیادی از جمله بیکاری، فشارهای مالی، بازداشت از سوی پلیس، فشارهای روانی و تهدید به اخراج اجباری روبرو هستند. این در حالی است که محدودیت‌های حکومت طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان خبرنگاران را در شرایط دشوار قرار داده و برخی از آنان برای نجات از این وضعیت برای پناهندگی در کشورهای غربی و کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران پناه بردند. و از دنیا این که کیرل دیمیتریوف مذاکره کننده ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین مذاکرات دیشب در ایالات متحده آمریکا را سازنده خوانده است. دیمیتریوف که مشاور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز است گفته که مذاکرات دیروز آغاز شد و قرار است فردا نیز ادامه یابد. این گفتگوها در شهر میامی ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شده. استیو ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا و جارد کوشنر داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز از اشتراک کننده های این مذاکراتند. این گفتگوها تازه ترین گام در تلاش های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین است، جنگی که جان ده ها هزار نفر را گرفته و به چهارمین سال خود نزدیک می شود. ترامپ در ماه نوامبر فشار بر کیو را آغاز کرد تا یک طرح 28 ماده‌ای را بپذیرد، طرحی که منتقدان می گویند به گونه چشمگیر به نفع روسیه تنظیم شده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت تنها در صورت توافق صلح به دست خواهد آمد که اوکراین و روسیه هر دو آن را بپذیرند. و در پی درگیری های مرزی میان تایلند و کمبودیا نزدیک به 1,000,000 نفر آواره شدند. وزارت داخلی کمبودیا شمار بجا شده ها در این کشور را 500,000 خوانده و همچنان تایلند میگوید که نزدیک به 400,000 نفر به دلیل جنگ در مناطق مرزی خانه های خود را ترک کردند. به گفته مقام ها درگیری های مجدد بین این دو همسایه جنوب شرقی آسیا در این ماه از جمله با تانک، طیاره بی سرنشین و توپخانه حداقل 22 نفر را در تایلند و 19 نفر را در کمبودیا کشته است. این درگیری ناشی از اختلافات ارضی بر سر تعیین مرز 800 کیلومتری بین دو کشور است. هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و تمنا دارم هر جای کستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، در ادامه درس های گذشته امروز هم ما در مورد یک از خانم های میخوانیم که در زمان خودش همچون جواهر گمنام بوده. خب شاگردای عزیز، آماده باشین که درس امروز ما را شروع میکنیم. شاگردای عزیز، در هر سرزمین، در هر ملت و یا هم در هر کشور قصه های نهفته است که در سایه زمان همچون جواهرات گمنام به انتظار کشف شدن است و همچنان ما هم در تاریخ خود خوشبختانه همچون زنهای را داشتیم و امروز هم در مورد همچون زنی ما درس ما می باشه. و این زن جز زرغونه انا کسی نبوده. زرخونانا زنی از جنس زمین و آسمان، مادری که در میان کوههای بلند افغانستان نه تنها فرزند خود بلکه سرنوشت ملت بزرگی را پرورش داد. زرغونه انا همانند درختی که ریشه هایش در خاک پر از سختی ها و چالش ها نفوذ کرده، تانست به فرزند خود احمد شاه درانی قدرت و حکمت را بیاموزه و او را به عنوان بنیانگذار کشور جدید و متحد به جهان معرفی کنم. زرغونه انا تنها یک مادر نبود، او همچون بادی که در دل دشت‌های خشک روح زندگی و امید می‌دمید. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را شروع می‌کنیم. زرغونه انا یک از زنای برجسته و تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و همچنان مادر احمد شاه درانی و بنیانگذار سلسله درانی و یک از نخستین شاهان افغانستان بود. زرخونه انا به عنوان مادر شاهی که بنیانگذار افغانستان به شمار می رفت، در تربیت و آماده سازی فرزندش برای مسئولیت های بزرگ بسیار نقش مهم را داشته. همچنان زرغونه انا در نیمه قرن 17 میلادی و در میان قوم ابدالی، که قوم ابدالی یکی از اقوام اصلی پشتون است، اینا به دنیا آمده و زمان تولد دقیق او به طور قطعی مشخص نیست، اما در آخر در خانواده با باورها و ارزش‌های اصیل پرورش یافته و زرغونه انا از همو دوران کودکی با آداب و رسوم قبیله‌ای و سنت‌های پشتون آشنا شد و ویژگی‌های شجاعت، فداکاری و مقاومت را در همان دوران کودکی ای بانو آموخت. همچنان زرغونه انا نقش بسیار مهم را در تربیت احمد شاه درانی داشته. زرغونه انا به عنوان مادر آگاه، روشن فکر، قسمی که پیشتر گفتم، نقش مهم را در تربیت فرزندش داشته. او از همو اول به آموزش و پرورش احمد شاه درانی بسیار توجه می کرده و ارزش‌های اخلاقی، وفاداری به وطن را از همو کودکی به ایشان آموخت و احمد شاه درانی تحت تأثیر تعلیم و تربیت مادرش تانست به عنوان یک رهبر قوی و شجاع رشد کنه و در نهایت افغانستان را به وحدت برسانه، که نهار همیشه تا جایی را مدیون مادرش بوده. همچنان زرغونه انا علاوه بر تربیت احمد شاه، به عنوان مشاور دلسوز و تأثیرگذار در کنار فرزندش ایشان قرار داشته و او احمد شاه را به تأسیس پادشاهی مستقل در افغانستان همیشه تشویق می کرده و با حمایت ها و تشویق های خود به احمد شاه درانی انگیزه می داده و تا که ایشان قبیله ها و اقوام مختلف افغان را متحد کنه. در واقع زرغونه انا نه تنها مادر احمد شاه، بلکه به عنوان زن تأثیرگذار در پشت صحنه حکومت درانی شناخته شده بوده. خب شاگردای عزیز، زرغونه انا در متحد کردن قبایل و تشکیل یک حکومت مستقل در افغانستان، ای بانو همچنان نقش بسیار مهم را داشته و او به احمد شاه همیشه نصیحت میکرد که با درایت و خرد با سران قبایل مختلف صحبت کنه، مذاکره کنه و برای وحدت افغانستان تلاش کنه. و بسیار از منابع تاریخی به این نکته اشاره داره که احمد شاه در مشورت با مادرش همیشه تصمیمات مهم را می گرفته و از نظرات او بهره می برده و زرغونانان نقش مؤثر در تقویت روحیه همکاری و اتحاد میان قبایل افغان داشته. چه خوب است که انسان در کنار خود مادر داشته باشه و چه خوب است کسی و بهتر از مادر بوده نمیتونه در کنار آدم که انسان را راه را نشان بده. و ایشان هم زرغونانا در کنار احمد شاه همیشه دوش به دوش بوده و ایشان را در هر تصمیم همراهی میکرده. خب زرغونه انا همچنان به عنوان یک مادر و یکی از بزرگترین رهبران افغانستان را که پرورش داد، ایشان همواره الهام بخش زنان افغان بوده و نشان داد که زنها هم میتونن نقش مهم را در تربیت و حمایت از رهبران ایفا کنه و تأثیرات عمیقی را بر مسیر تاریخ بگذارن. و بسیاری از زنهای افغان چی در گذشته و چی در حالا از شخصیت ای بانو الهام میگیرن و در خانواده و جامعه خود نقش مؤثر را اینها ایفا میکنن. خب زرغونه انا به عنوان یک زن قوی و مادر پادشاه، میراث ارزشمندی که در تاریخ افغانستان از خود به جای گذاشت این بود که او نمادی از فداکاری، حمایت مادری و تأثیرات زنان در تاریخ افغانستان است و نقش او در تربیت احمد شاه دورانی و حمایت از تأسیس پادشاهی دورانی نشاندهنده ای بود که زنها هم تأثیرات بسیار عمیق را در روند تاریخی افغانستان داره و زرغونه انا همچنان بسیار الهام بخش برای زنهای دیگه مخصوصا در جامعه پشتونها بوده و او یاد او به عنوان زنی که نقش اساسی در ساختار ملی افغانستان ایفا کرده همچنان بین مردم ما و شما زنده می باشه. خب جایگاه ویژه او در فرهنگ ادبیات افغانستان. زرغونه انا در ادبیات عامیانه و تاریخ شفاهی افغانستان به عنوان الگویی از یک مادر مهربان، هوشمند و شجاع شناخته شده و در فرهنگ پشتون او نمادی از مادری است که در تربیت فرزندان خود نقش کلیدی را ایفا کرده و نشان داده که زنها هم میتونه تأثیرات عمیقی را در جامعه و در تاریخ داشته باشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما بوده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب زرغونه انا بین سالهای 1174 الى 1186 میلادی تخمین زده شده که ایشان از دنیا وفات کرده. همچنان بر اساس منابع تاریخی او در سالهای پایانی خود در کنار فرزندش همچنان احمد شاه دورانی، قسمی که از اول بود، در حتی در لحظات پایانیش هم در کنار فرزندش احمد شاه دورانی بود و ایشان در او زمان شاهد موفقیت ها و دستاورد های او در عرصه حکومتداری و همچنان در ایجاد وحدت ملی ایشان بوده. خب زرغونه انا در نهایت نه تنها به عنوان مادر احمد شاه دورانی بلکه به عنوان یک زن قوی و شجاع در تاریخ افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، کم کم هم به پایان درس می رسیم. کارخانگی تانی است که به سی سوال پاسخ بتین. سوال اول ما این است که زرغونه انا در کدام خانواده و قوم به دنیا آمد؟ سوال دوم، چی ویژگی های شخصیتی زرغونه باعث شد که نقش مهمی در تربیت احمد شاه دورانی داشته باشه؟ و سوال سومی است، چگونه زرغونه انا به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان الگوی زنان دیگر قرار گرفت؟ شاگرد عزیز، این سوال کارخانگی شما هست، اینا رو در کتابچه‌تان می نویسید این سوالا را و بعدن در کتابچه‌تان جواب بشه همچنان نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، درست است که زمان مگذره، اما میراث‌های بزرگ و یا هم خانمایی که تاریخ ساز بوده هیچگاه فراموش نمیشه. همان طوری که زرغونه انا در کنار فرزندش سرنوشت یک کشور را تغییر داد، ما نیز میتونیم با استادگی در برابر مشکلات و تعهد به ارزش‌های انسانی راه او را دنبال کنیم. بیایید همیشه در یاد داشته باشیم که نقش هر فرد در جامعه میتونه نقش بزرگ و تاثیرگذار باشه، به ویژه وقتی که این نقش از عشق به وطن و مردم سرچشمه بگیره. خب شاگردای عزیز، در همین جا درس ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و شما را به درس امروز ما، به درس هشتم، خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از اول درس تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز، در هر تاریخ افراد همیشه ظهور کردن که فراتر از محدودیت های زمان و جامعه خود حرکت کرده و یک از این شخصیت های برجسته کسی بوده که در دوران زندگی میکرده که سکوت زنان بخش از قواعد جامعه بوده، اما او این سکوت را شکست و به نمادی از قدرت، هویت و اتحاد تبدیل شد. و زینب بی بی فقط یک شخصیت تاریخی نیست، او یک الهام برای تمامی زنایی است که به دنبال ایفای نقش در ساخت و یا هم در ساختن آینده بودن و هستن. امروز درس ما در مورد زندگی ای بانو می باشه و با او همراه می شویم که در مورد زندگی شان بدانیم و زنی که تاریخ افغانستان را به شیوه متفاوت تر رقم زد. شاگردای عزیز، آماده هستین تا درس امروزمان را شروع کنیم و امیدوار هستم قسمی که در اول گفتم تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه بوده و ایشان یک از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان بوده که ایشان در دوره حساس از تاریخ افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده. دختر مرویز خان هوتکی و یا هم مرویز خان نیکه، سردار مشهور افغانستان و یا هم بنیانگذار سلسله هوتکیان در افغانستان بوده و زینب بیبی نه تنها از نظر فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بزرگی را گذاشت، بلکه در ایجاد هویت ملی افغانها هم نقش بسیار مهم را ایفا کرده. زینب بیبی در اوایل قرن 17 میلادی به دنیا آمد و او دختر مرویز خان هوتکی که یکی از رهبران بزرگ افغان بود علیه سلطنت صفویان قیام کرد و استقلال هوتکی ها را در منطقه جنوبی افغانستان برقرار کرد. زینب بیبی در خانواده با تأثیرات سیاسی و اجتماعی بزرگ شد و رشد کرد و تربیت شد و مادر او نیز زن برجسته و آزادی خواه بود. خب نقش بیبی زینب در تاریخ افغانستان، در دورانی که جامعه تحت سلطه مردان بوده، زینب بیبی تانست به عنوان یک زن شجاع نقش برجسته ای را ایفا کنه. او به پدرش مرویز خان مشوره می داد و در بسیار از تصمیم گیری های سیاسی او تاثیرگذار بود. زینب بیبی نماد زنان مبارز افغان است که در برابر استبداد استادگی کرده و نشان داد که زنها هم میتونه در سیاست و تحولات اجتماعی نقش مهم را داشته باشند و حتی در دوره های سخت به رهبران، خانواده و جامعه خود کمک کنند. خب شاگردان عزیز، نقش فرهنگی و اجتماعی، خب علاوه بر سیاست، زینب بیبی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده و او به ترویج ارزش های ملی و فرهنگی افغان ها کمک بسیار زیاد کرده و سعی داشت که هویت ملی را در بین قبایل مختلف تقویت کنه. همچنان او در برنامه ها و مراسم های فرهنگی همیشه حضور داشت و تلاش میکرد که اتحاد و همبستگی را در میان قبایل افغان افزایش بده و زینب بیبی به عنوان زن پیشگام و ثابت کرد که فرهنگ و سیاست میتونه در کنار هم مسیر پیشرفت و پیشرفت در جامعه هموار کنه. و همچنان زینب بیبی در کنار پدرش در بسیاری از حرکت‌های آزادی خواهانه و سیاسی ای شرکت می کرده. همچنان در جلسات مهم و تصمیم گیری های مهم ای بانو حضور داشته و از استقلال و آزادی کشور ای بانو حمایت می کرده. در دورانی که افغانستان درگیر ناامنی بود، او به نمادی از مقاومت تبدیل شد و همچنان در مراسم‌های مختلف که برای تقویت هویت ملی و ایجاد اتحاد بین قبایل برگزار می‌شد، حضور فعال داشت و پیام آور صلح و همبستگی بود. خب شاگردای عزیز، میبینیم که سلایت بعدی درس ما چه میباشه. خب تأثیرات فرهنگی و اجتماعی. زینب بیبی بسیار یک الگوی خوبی بوده، همچنان الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی سیاسی این خانم بزرگ بوده و اون نشان داد که زنها و همچنان زنان افغان میتواند در شرایط سخت تاریخی اینها مثل یک الماس بدرخشه و یا هم نقش بسیار بسیار کلیدی را ایفا کنه. و تأثیرات اون نه تنها محدود به زمان خودش بود، بلکه برای نسل‌های بعدی زنان افغان الهام بخش شده. و مثال زنده ای او میتونیم بگیم که فعلا ای بانو بر ما و شما الهام بخش میباشه. خب تأثیرات بر نسل‌های بعدی، خب زینب بی بی به عنوان یک شخصیت و همچنان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان بر نسل‌های بعدی بسیار تأثیر گذاشته و تأثیر گذار بوده. او به عنوان یک مادر، همسر و دختر مبارز تانست الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای زنان افغان فراهم کنه. همچنان تأثیرات فرهنگی و سیاسی او در حافظه جمعی از افغانها همچنان زنده هست، ثبت شده و الهام بخش بسیاری از زنان افغان بوده که به نقش فعال خود در جامعه ادامه دهند. خب شاگردای عزیز، زینب بی بی تاریخ تولد، تاریخ وفاتش مشخص نیست، اما برخی از منابع تاریخی به این نکته اشاره دارند که او در سالهای پایانی عمر خود در کنار خانواده و امراهان در منطقه هوتک زندگی میکرده و احتمالاً او در اوساط قرن 18 میلادی از دنیا درگذشته. با وجود ای که اطلاعات دقیق از جزئیات زندگی زینب بی بی در مورد زمان وفاتش در دسترس نیست، اما او به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته در تاریخ افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس مرا همراهی کنین و همراهی کردین، سپاسگزارستم و کم کم به آخرای درس میرسیم. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه به عنوان یک شخصیت برجسته بین مردم و بین مردم افغانستان شناخته شده بوده و اون نقش مهم را در ایجاد هویت ملی افغانها و مبارزات استقلال خواهانه داشته و او در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده و نام او به عنوان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و باقی میماند. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس ما هم کم کم به پایان میرسه. امیدوارستم که دانشی که امروز و دانش قبلیتان اضافه شد مفید بوده باشه و چیزهای جدیدی را یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، درس امروز ما نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در قلب و ذهن مردمی که به استقلال و هویت خود افتخار میکنه جاودان است. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتانی است که درس امروزتان را و همچنان درس گذشته تان را مرور میکنین. همه روزه قسمی که برتان یادآور میشم، امروز هم برتان میگم که درسایتان را بخونین، همه روزه مرور کنین تا ای که زمانی که درس جدید میخونین درسای گذشتیتان از یادتان نره. به می دلیل هر روز برتان میگم که هم درسای امروزتان را مرور کنین و هم درس گذشتیتان را. شاگردای عزیز، درس امروز به ما ایرا مخت که شجاعت و اراده میتانه مرزهای سنت و محدودیت ها را بشکنانه. هرگاه نام زینب بی بی را مشنویم باید به یاد خود بیاریم که نقش زنان در تاریخ تنها یک قصه، یک روایت نیست، بلکه یک الهام است. الهام برای همه ما که باور کنیم هیچ رویایی دور از دسترس نیستک. پس بیاین از این درس بیاموزیم که هر کدام ما میتونیم نقطه از تغییر در مسیر تاریخ باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه امید حقجو مهمان آزادی هستند، جوانی که به هر فرصت ممکن به چشم یک زمینه برای آموزش و رشد دیده. آقای حقجو، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست، بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیری دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی را در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه؟
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اضطراب قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم، به خاطری که من معلولیت دارم شاید کدام کار دیگه را انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمو شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب میرفتم تا صنف 7 و 8 مکتب که من میرفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمیگفتن، میگفتن لنگ یا شل، به خاطری که هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او میگیره، اگر به او یک محدودیت میده، به معنای اینیه که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوقی در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف می آمد، می گفت که در آینده می خواهید شاگردان چه کاره بشین، از همه پرسان می کرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتانم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم و از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم، که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نشد با فامیل و با مکان و با دانشگاه ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. بنابراین با سختی ها و مشکلات دوران مکتب به پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نمره از دانشگاه که فارغ شدم، اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به اکتی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم، که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاده داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقه‌مند شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم را به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر دانند.
شما با یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است. از امی آغاز بکنیم، به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بین از یک خاطره دوره مکتبتان قصه بکنین از دوره ابتدایی که نه تنها شما را مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امی لازم و بهترین خاطره زندگی ما است، این است که من وقتی که مکتب می رفتم با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود از خانه، فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که می رفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد ما که از مکتب باز می گشتم در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه میشدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه میامادم، میگفتم من دیگه دست ادامه نمیدم، به خانواده میگفتم من دیگه نمیخوام برم این کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری مینگرند. این رقم نمیگره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادر من معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی من تشویق میکرد، میگفت که اگر تو این درس رو نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد، هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دلرحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنه که شاید من یک آدم درستی سوی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم، فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی برای افراد دارای معلولیت با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزده ژورنالیسم خواندین، ولی در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
از خاطراتتان از پانزده ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم مر بیشتر قوی ساخت و هر انسان باید یک هدف داشته باشه. بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم صنف ما به طبقه چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم 4 طبقه از چون امکانات رفاهی و امکاناتی وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با ویلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رامپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما به طبقه چهارم بود، من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از زینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظری بودم که من بتونم از طریق هم هدف خود به موفقیت برسم.
واقعا طوری که شما گفتین، داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش بره. طوری که شما گفتین، بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان سهولت‌های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم قدر توجه نشده، به خاطر گزارش‌های بسیار تکان دهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف و هم با او بیفزاییم، متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به ای که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکل از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بتن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به که زمینه های حداقل زمینی تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب. امور رقم که متاسفانه بسیار گذشته، چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها مثل همین کشور همسایه ما، اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نمادم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم، خود بران مشکلات چالش ها میموند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه و کار، و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که او قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارتخانه ها، در خود بسهای کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که برای زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمیه کار داره مثلا به یک اداره دولتی، و اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خوب دنبال کار و وظیفه و شغل میره، شخص با امو حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنید چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که یک قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکی تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین این اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کامپیوتری است، راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاد راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه، و این 50 خانواده معلول زندگی از تغییر داد. یعنی یک کار بسیار خوب است. اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور هم که شما گفتین، ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود نیال در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنم، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق بیداشت داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از اون رعایت بشه، باید در خانواده از اون مشوره گرفته بشه، باید او به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش‌هایی که هنوز در طول چندین سال که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره متاسفانه فعلا بگم. به جز اینکه یک ریاست شهدا معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده. دیگه هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی دهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و برای معلولین حتی بخش‌های مختلف مثلا بخش‌های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آینده زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارزه‌سازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه تحصیل کنه فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم و جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین اجرا میکنه. دیگه هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده. حتی ما خود چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی دهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مفاتع از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم. در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائل ها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثل یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 10% 80% تعریف معلولیت نمیفهمند. اصلا نمیفهمند معلولیت چی است. اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تعامل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر تول برای بخش خود فرهنگ سازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها، ببخشید می حرف میزنم، گل بر روی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره، فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش صحی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی، برای یک جای یک مرکز بیداشتی برای خود معلولین باشه، برای همون جا حداقل خود خود تداوی کنه. اینا مشکلاتی که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها هم این صحبت ها تمام نشه، اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردیم که توانمندی های معلولین نشان بدن. میان ما در بخش ورزش ما معلولینی داریم که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است. باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها با یکسر ما بحث چالش ها را اگر بالا بکنیم، چالش زیاد هست. و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه ها است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیای واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
آقای یقجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه ها، انجمن ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شوه وجود دارد؟ اگر وجود داره تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود نداره پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی از نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش‌های معلولین داشتیم، اما فعلحال ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از اینکه تغییرات در حکومت آمد، اکثریت نهادها پروژه داشتن از مؤسسات می‌گرفتن و تطبیق می‌کردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن. بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستند، فعلا 7-8 نهادی که به ایراد فعالیت داره، به جز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کار کردن نمیتونه، چون نه بودجه داره نه کدام مؤسسه‌ای است که به از اینا یک بودجه بده که اینا بتونن یک بخش های حرفه‌ای، بخش های آموزشی، بخش های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بده اینا تخصیص بده، هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در اواخر تبعیضی که از بین معلولین برداشته شده یک گام خوب بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن، معاش از اینا قطع شده یا بنابر دلایل معلولیتی که بعضی معلولیت های مادرزادی بوده و بعضی معلولیت های جنگی و غیر جنگی بوده، اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خود حتی معاش میگرفتم، معاش معلولیت خود بعد از سالها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا من پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده به خاطر این قطع شده که میگه بودجه نداره. وقتی که یک معلول با 35000 افغانی ساله، یک سال 35000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچله؟ زندگی از اون نمیچله، حتی به ماه 3000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده، ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه و نمیتونه شرایط زندگی سر و سامان بده. اما نادها، بحث نادها این بود که گفتم بیشتر سازمانها کم شد، کمک ها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فن میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح حوزه قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت بازتوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره داره، که خیلی این جنگ‌های داخلی تا اکثریت معلولیت‌هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت‌های ذهنی و روانیه، یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بزو معلولیت به وجود بیاد، معلولیت از روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع می‌کنه به خیلی جایی که به سروی میره، حتی خیلی از معلولین میمونه از قید لیست، چون یا پروسیجر سروی از اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا اینکه پروسیجر از اونا طوریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهادی که در غرب فعالیت ما که تماس میگیرین، میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره، من نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانه انجام میدم. به بعضی خانواده، به یک خانواده 4 تا طفل معلوله. چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر اینکه به اون خانواده آگاهی‌دهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی رو تیم مراحل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا اومده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
آقای یکجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین، شما لطف بکنین در این مورد بیشتر توضیح بدین، به خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد دارای معلولیت بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک های را برای آسیب دیده های زلزله جمع آوری کردین بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفاً بگوین که کمک ها را چگونه جمع آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین؟
بسیار تشکر. حدوداً 3 سال بشه که در بخش سوشیال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها، تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا رو شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کاتگوری کار میکنم، که بخش اول ما رسیدگی به خود خانواده‌هایی که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اینا معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونا حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونا تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب صحی و آب شیرین ندارن، در اون مناطق چاهای افر میکنیم اون مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که هست ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن، ولی که معلول باشه یا غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن. بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه به روزنه از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همون فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و یک پول ارتباطی هستم در بین این کارها. و در قسمتی که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتا به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر از همکارای ما که هستن، اونها هم معلوله، اونها هم معلولیت دارن و با اونها رفتیم اونجا رسیدگی کردیم. و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده ها کمک مالی امیر غم جمعوری کردیم، از دوستای ما که در خارج زندگی میکردن به اونا تقدیم کردن و در قسمت بازسازی خانه های از اونا یک مقدار کمک کردن. و همچنانی که در این زلزله که چند وقت قبل به ولایت کنر شد، ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در دو مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از اون ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان اون سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس لرزه‌های بسیار قوی بود که متاسفانه حتی چندین دفعه، یعنی چی به شما بگم، یعنی عجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارها گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم. و تقریبا یک 3 روز میشه ما از شهر مزار شریف اومدم، از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف که ما اونجا تقریبا 2500 دانه تفلر تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن. و می فعلا هم قرار است بخیر به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره، اطفالی که بی سرپرست هستن، به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست قرار باز اونجا سفر داشته. اینا جزء از کارهایی است که من غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که از من مطرح کردن میخوام جواب بدم. من تقریبا 6 سال میشه من در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلف گرفتم و 12 دونه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده که اون فیلم‌ها هم در اکثریت رسانه‌های دنیا نشر شد که اونها هم مقام‌های مختلف گرفتم و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ایپی کار میکردم، تقریبا مدت 4 سال. فعلا هم کارهای روزنامه‌نگاری در اکثریت رسانه‌های داخلی هستم، همکاری دارم.
تشکر از شما، زنده باشین آقای یکجو، خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانی‌های بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. میخواستم در این مورد شما مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده‌های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین تا ما و شما هم به نوع در زمینه آگاهی دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خوب، در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و توان رفتن به یک کلینیک خصوصی یا دولتی نداشته باشه، باعث میشه که طفل از اون معلول بشه و آگاهی نداشته باشه، باعث میشه که یک طفل، نه حتی 5-6 طفل از اون معلول بشه. ارگان یونیسف خیلی تلاش کردن، واقعا من خودم عضو کار بخش آگاهی دهی پولیو هم هستم، خیلی کوشش کردیم ما که بسیاری از خانوادار آگاهی دهی کنیم با طریق های مختلف. دولت هیچ پروگرام برای کاهش معلولیت متاسفانه ندارد.
جهان سپاس از محترم امید حقجو، خبرنگار و فعال جامعه مدنی که در این برنامه مهمان آزادی بودن و از تجارب و رهاورد زندگیشان قصه کردند. سپاس از شما شنونده های عزیز هم که تا آخر این برنامه با ما بودین. تا برنامه آینده که با یک مهمان دیگه باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم. باز آمدم تا با سبا رانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود بابا سمی مانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود بابا سمی مانت کنم. بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زهر را. بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زهر را. تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم. تا شاعر شهر را یک شب می